بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 114 سطر 15 استاد مروی جلسه 89 مورخه 11/7/75.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان كذلك الا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا. عرض شد که نظر مرحوم آخوند این شد که فرمودند اگر شک کردیم در این که قصد قربت لازم است، در عملی یا لازم نیست، اصالت الاشتغال میگه عمل باید با قصد قربت انجام بشه، ولی در سایر اجزا مثل سوره مثلا یا قنوت مثلا اگه شک کردیم که جزء نماز است یا نه، براءت شرعی حکم میکند که سوره جزء نماز نمی باشد. سوال شد که بین قصد قربت و سایر اجزا چه فرق است که در قصد قربت قاعده اشتغال جاری میکنی، در سایر اجزا براءت؟ جواب دادن فرق این است که سایر اجزا وضع و رفعش به دست شارعه، لذا براءت شرعیه جاری می شود، ولی قصد قربت به حکم عقل است، لذا براءت شرعی جاری نمی شود. اینا بحثایی بود که خوندیم. یه نکته کوتاه و یه توهم در ذیل این بحث باقی موند، این توهم رو ذکر میکنن ردش میکنن، این بحث تمام میشه. توهم این است که متوهم میگه ما ثابت میکنیم همه اجزاء و شرایط دخالتش
در غرض مولا به حکم عقل است. پس در هیچ جزء و شرطی نباید براءت شرعی جاری کنید. توضیحش این است که هر جزئی رو در عبادت که شما حساب کنید، رکوع، سجود، سوره، قنوت، هر چی رو میخواید حساب کنید، بعد از امر شارع عقل حکم میکند که این شیء، مثلا رکوع، در غرض مولا دخالت داره، و بدون این جزء غرض مولا حاصل نمیشه. پس دخالت همه اجزا در غرض مولا حکم عقل رو داره با خودش. پس بنابراین در هیچ جزئی شما باید براءت شرعی جاری نکنید، چون به حکم عقل ای توخو. مرحوم آخون جواب میدن، خلاصه جوابشون این است که درست است عقل درک میکند بعد از امر مولا که رکوع و سجود و قصد قربت مثلا در غرض مولا دخالت داره، ولی نکته مهم اینجاست که سایر اجزا و شرائط غیر از قصد قربت در متعلق امر مطرح میشن به حکم شارع. شارع است که اول میاد اعلام میکنه رکوع جزء نماز است، بعد عقلم تایید میکنه. چون وضع و رفع این اجزاء و شرائط بستگی به دستور شارع داره، لذا اونجا براءت شرعی جاری است. ولی در خصوص قصد قربت ما قبلا ثابت کردیم محال است شارع مقدس قصد قربت را جزء متعلق امر قرار بده. این جزئیت به حکم عقل است. پس هر جا ما شک کردیم براءة وجه شرعی نمیتونه این جزئیتشو برداره. عقل حکم میکند که اینجا ذمه انسان به تکلیف مشغول است، باید عمل و با قصد قربت انجام بدی تا یقین کنی ذمه بری شده است. با ذکر این نکته کلام مرحوم آخوند در بحث پنجم تمام شد. نتیجه‌ای که می‌گیریم این کلمه است: به نظر مرحوم آخوند هر جا صیغه امر مطلق ذکر شد بدون قرینه، شک کردی عملی تعبدی است یا توسلی، اصالت الاشتغال میگه عمل تعبدی است، قصد قربت لازم داری. این نظر مرحوم آخون. خب بحثم تمام شد. حالا دقت کنید، 4-5 نفر از رفقا نکته ای رو که خب ما خوشحالیم که این نکات مطرح میشه، نشانه گرفتن دقیق مطلب، اشاره کردن که وعده دادیم در پایان بحث 3-4 دقیقه به این نکته اشاره میکنیم و این بحث رو تمامش میکنیم. دقت کنید، عمده نکته ای که مرحوم آخوند رو به این نتیجه گیری ها رسوند این بود که ایشون فرمودند قصد امتثال امر در عبادت دخالت داره به حکم عقل. لذا دیگه شما هر جا دیدید در این مطالب به این نکته ایشون اشاره داشتن، چون قصد قربت شرعی نیست براءت شرعی جاری نیست، چون قصد قربت عقلیه شارع محال به امر دوم اخذ کنه، چون قصد قربت عقلیه تحصیل حاصل شارع بگه. همه ی حرفا حول این نکته بود. حالا دقت کنید، بزرگان از علما به این مطلب مرحوم آخوند اشکال کردن. خلاصه اشکال با توضیح ما این است که ما نمیتونیم درک کنیم که چگونه قصد قربت در عبادات به حکم عقل است، به خاطر اینکه ما به عقل و وجدان که مراجعه میکنیم، اگه دستور شارع نباشه عقل نمیتونه درک کنه که چرا روزه گرفتن قصد قربت میخواد ولی دفن میت قصد قربت نمیخواد، یا سایر اعمال دیگه. پس بنابراین این ادعای شما بدون دلیل است و خلاف وجدان است که شما میگید قصد قربت به حکم عقل است. البته ما قبول داریم قصد قربت در امر اول محال مطرح بشه، ولی هیچ محذوری نداره به امر دوم یا به جمله خبریه به عنوان متمم الجعل شارع مقدس در موارد مخصوصی قصد قربت رو مطرح کن. وقتی قصد قربت به حکم شارع شد، در نتیجه هر جا شک کردیم عمل با قصد قربت باید باشه یا بدون قصد قربت هم کافیست، در این گونه موارد یا به اطلاق مقامی یا به براءت شرعی تمسک میکنیم، قصد قربت رو نفی میکنیم، واجب رو حمل میکنیم بر واجب توسلی. توضیح بیشتر بحث رو خواستید مفصل ببینید کتاب فوائد الاصول، تقریرات مرحوم نائینی است که مرحوم کاظمینی نوشته، جلد اول صفحه 161 مراجعه میکنی، مفصل کلام مرحوم آخوند ذکر شده به عنوانی که بعضی اکابر چنین میگن، بعد مرحوم نائینی رد کردند و این مطالب برش مترتب شده. 161 ادعاشون هم درست نیست، مراجعه کنید، ادعا درست نیست، مفصل آقایون ذکر کردن دیگه، ما اشاره کردیم. عبارت رو دقت بفرمایید: و دخل الجزء و شرط فی و امکان کذالک. تا اینجا در بحث دیروز فرمودم قصد قربت به حکم عقله، ولی سایر اجزا و شرایط به حکم شرعه، لذا براءت شرعی جاریه. متوهمی توهم میکنه، میگه و دخالت جزء و شرط در واجب، اگرچه این چنینه، یعنی دخالت واقعیست، یعنی به حکم عقله. ما قبول داریم سایر اجزا و شرایطم عقل می فهمد که رکوع دخالت در نماز داشته و الا شارع او رو واجب نمی کرد، سجود دخالت در غرض داشته و الا شارع او رو واجب نمی کرد. پس دخالت جزء و شرط در واجب اگرچه واقعی و عقلی است، الا این که فرقش اینه، الا انهما قابلان للوضع و رفع شرعا. نکته اینجاست، اون جزء و شرط قابل وضع و رفع شرعا. شارع سوره رو میتونه جزء نماز قرار بده، میتونه قرار نده. وضو رو میتونه جزء شرط نماز قرار بده، میتونه قرار نده. پس در این گونه اجزا و شرایط که قابل وضع و رفع هم، فبه دلیل رفع به حکم حدیث رفع، ولو کان اصلا، ولو اصلی از اصول عملیه باشه براءت شرعیه، پس به حدیث رفع و براءت شرعیه یک شب کشف میشود انه لیس هناک امر فعلیون. شک داریم سوره جزء نماز یا نه، میگیم سوره رو شارع میتونست جزء نماز قرار بده، جزء نماز قرار نداد، کشف میکنیم شارع امر فعلی به این سوره مشکوک نداره، پس بنابراین سوره رو نمیخونیم. پس به دلیل رب ولو اصل عملی باشه، قرائت شرعی باشه، کشف می شود انه لیس هناک، در این محل اختلاف نمی باشد امر فعلی به ما یعتبر و فیه المشکوک، امر فعلی به شکلی که معتبر باشه در اون امر فعلی مشکوک، یعنی سوره هم درش معتبر باشه، که یجب الخروج عن عهدتی عقلا، وقت بگید شما واجب خروج از عهده این امر فعلی عقلا، عقل میگه امر فعلی به سوره هم داریم باید شما عرض کنم یه امر رو انجام بدید، نه اینجا امر فعلی وجود نداره، حدیث رفع میگه در اینجا نسبت به سوره شاره میتونست امر کنه، امر نکرده سوره رو نخوان. اما به خلاف المقام، به خلاف بحث قصد قربت که در اینجا وضع و رفعش به ید شارع نیست، ما امر فعلی به عتق رقبه داریم، این امر فعلی رو عقل میگه باید جوری امتثال کنی که یقین کنی وظیفتو انجام دادی، پس باید با قصد قربت بیاری، به خلاف مقام که قصد قربت باشه فانه علم به ثبوت امر فعلی، امر فعلی نسبت به عتق رقبه داریم، شک در سقوط این وظیفه دارید، عقل میگه باید جوری انجام بدی که یقین کنی وظیفت ساقط شده، کما عرفته، چنانچه این عرض کنم ثبوت امر فعلی رو در بحث اصالت الاشتغال شناختید. فتحاً وجوهی برش ذکر کردن، بعضی از محشینم گفتن اشاره به دقته، ولی میتونیم ما بگیم اشاره به این است که در همین مورد در باب قصد قربت هم ولو براءت شرعی جاری نیست، ولی چه اشکال داره اینجا براءت عقلی جاری باشه؟ ما در حقیقت شک داریم آیا قصد قربت در کنار نماز واجبه یا واجب نیست، بیانی نرسیده، قاعده قبح عقاب بلا بیان که براءت عقلی باشه حکم کنه برای ما اینجا قصد قربت لازم نمی باشد. علی ای حال این بحث پنجم نتیجه گیریی که داشتیم، حرفی که از مرحوم نائینی نقل شد که قابل دقت بود، بحث تمام شد. المبحث السادس قضیت و اطلاق صیغه کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا. عرض شد که نه بحث در رابطه با صیغه امر موجود است، پنج بحث رو خوندیم، کلام در بحث ششم است. قبل از بیان بحث ششم مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که واجب دارای هشت تقسیم است که سه تقسیم شما اینجا اشاره میکنم. در اصول فقه صفحه 76 به بعد جلد اول همین تقسیمات رو خوندید. تقسیم اول، واجب یا نفسیست یا غیری. واجب نفسی مثل نماز برای خودش واجب شده، نه برای غیر خودش. واجب غیری مثل وضو، وضو واجبه برای غیر خودش که نماز باشه. واجب نفسی در صیغه امر قید زائد نمیخواد. شما میگید سل، ولی واجب غیری قید زائد میخواد، باید بگید توضع للصلاه، وضو بگیر برای نماز. این تقسیم. تقسیم دوم، واجب یا تعیینی است یا تخییری. واجب تعیینی عدل نداره، لنگه نداره. میگه اقم الصلات، نماز بخون. واجب تخییری بدل داره، عدل داره. مثلا میگه در کفاره صوم او اطعم او اعتق، یا 60 روز روزه بگیر، یا 60 مسکین طعام بده، یا بنده آزاد. باز دقت کردید، واجب تخییری قید زائد میخواد. با کلمه او باید عطف بگیرید بهش اشیایی رو. اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم، واجب یا عینی است یا کفایی. واجب عینی آن است که در تمام مکلفین واجبه، اقم الصلات. واجب کفایی آن است که اگر دیگران انجام ندادند، وظیفه انسان انجام اوست، مثل دفن میت. واجب کفایی هم قید زائد بخواد. به این شکل که مولا باید بفرماید ادفن المیت ان لم یدفنه غیرک، میتو دفن کن اگه دیگران دفن نکرد. بله؟ در برخی از موارد وجوب کفایی ممکنه بگیم به حکم عقله، ولی همینجا ممکنه شارع به نحو اشتراک واجب کنه، لذا عقل نمیگه این حرفو. امکان داره در واجب کفایی شارع بفرماید تمام قوم و خیشای میت، همه اونایی که ارث میبرن از میت، همه اونا باید برن سر قبر میت رو با هم دفن کنن. پس امکان اشتراک هست. چون امکان اشتراک هست، باز کفایت رو از شارع بفرماید. بفرماید یه نفرم دفن کنه کافیه. البته ما در برخی از موارد اینجا امتثال به حکم عقله، ولی در واجب کفایی نه. این مقدم. حالا دقت کنید، اصل بحث دیگه چیزی نداره. بحث ششم این است که اگر صيغه امر بدون قرینه ذکر شد، مولا گفت اعتق رقبتا، این صيغه امر از این شش قسم واجبی که در مقدمه گفتیم در کدام قسم حمل می شدن؟ مرحوم آخون می فرماین اطلاق صیغه اقتضا می کند که ما بگوییم واجب عینی می باشد. به خاطر این که اون سه قسم مقابل که وجوب غیری تخییری کفایی باشد، نیاز به قید زائد داره که در مقدمه توضیح دادیم. مولا قید زائد مطرح نکرده، پس بنابراین مقتضای حکمت این است که بگیم واجب ما نفسیست، تعیینیست. قرینه داریم، مولا خودش میفرماید نماز واجب نفسیست، خب حرفی نیست. گاهی میفرماید فلان عمل واجب تخییریست، حرفی نداریم. واجب کفاییست، بحثی نداریم. ولی اگه صیغه مطلق ذکر شد، مقتضای اطلاق صیغه این است که اولا واجب ما نفسی است، به خاطر خودش واجب شده نه به خاطر غیر خودش. دوم واجب تعیینی است، عدل نداره، لنگه نداره، مخیر نیستی بین این عمل و یک عمل دیگه. سوم واجب عینی است، کفایی نیست، فردن فرد باید انجام بدن. چرا اطلاق صیغه اقتضا میکند واجب نفسی تعیینی عینی باشد؟ چون طرف مقابل اینها تقیید و قید زائد میخواد، قید زائد نداریم، مولا نسب قرینه نکرده، حکمت اقتضا میکند که اگه قید زائد مراد بود مولا ذکر میکرد. لکون کل واحد مما یقابلها، به خاطر این که هر کدام از اون چنون چیزهایی که مقابل این سه قسمه، غیری و تخییری و کفایی، یکون و فیه تقیید الوجوبه، در این موارد تقیید وجوبه، یا در بعضی از نسخ تقید الوجوب، فرقی نداره. اینجا وجوب نیاز به یک قید داره و تزیق و دائرته و دائره این وجوب باید تزیق بشه. مولا بفرماید افعل الم یفعل غیرک، مثلا خلاصه قید میخواد. فعضا کان فی مقام البیان، وقتی مولا در مقام بیانه، ولم ینصب قرینتن علی، قرینه ایم نصب نکرده است در اون تقیید، فالحکمت اقتضی، حکمت اقتضا میکند کونه مطلقا، بودن اون واجب را وجوب را مطلق، یعنی قید نداره. پس بنابراین غیری نیست، تخییری نیست، کفایی نیست. حالا توضیح میدم، اون واجب مطلقه. وجب هنا که شیء آخر اولا، اشاره به واجب نفسی است، یعنی واجب غیری نیست. واجب باشه یه چیز دیگه یا نه، یعنی اینطور نیست که مثل وضو باشه برای نماز واجب شده باشه، نه خیر، عتق رقبه واجبه برای خودش. وجب هنا که شیء آخر اولا، چیز دیگه باشه این مقدمش باشه یا نه. پس واجب نفسی است. دوم اتا به شیء آخر اولا، واجب تعیینی تخییری نیست، عدل نداره، یه شیء دیگه رو بیاره یا نیاره. عتق رقبه واجبه، 60 روز روزه بگیره یا نگیره، واجب تخییری نیست. اتا بهی آخر و اولا، دیگری این عمل رو انجام بده یا نه، یعنی واجب عینی کفایی نیست. کما هو واضحون لا یخفا. پس بنابراین در بحث ششم نتیجه گرفتیم، به نظر مرحوم آخون اطلاق صیغه اقتضا می کند وجوب نفسی تعیینی عینی باشد. المبحث السابع، روز چهارشنبه است، یک اشاره یک دو نکته رو می خواهم عرض بکنیم، انشاءالله باشه برای فردا، فردای درسی. عرض کنم که این صحبت بود اینجا ولی اصلا اطلاعی زدم پایین تر از سطح یا نه چه؟ یعنی غیر از بحث خارج. خیلی خوب، حالا یه هفته که نباشه تا ببینیم آقایون دیگه چه میکنن آخرش. بله خوب، بله آقای زارعی پنجشنبه هم خوب بحث رجال هم نفتر خود بودم، ما پنجشنبه ها خوب گرفتار حوزه داره.
وارد حوزه میشه، گاهی بنده عرض میکنم که دو بال برای پروازش در این مسیر لازمه. یعنی واقعا اگه بخواد به اوج تکامل برسه با دو بال باید پرواز کنه. یکی دقت و تلاش و زحمت در مسائل علمی. من این نکته رو با صراحت میخوام عرض بکنم که آدم شرح حال علما، بزرگان، اندیشمندان این میدان رو که مراجعه میکنه و در همه میدانهای دیگه، حالا بالخصوص میدانی که ما درش هستیم، هر کس به هر جا رسیده با تلاش و دقت و زحمت فراوان میکنه. بعضی از ما گاهی متکی به استعدادمون هست، بعضی از ما گاهی استعداد خیلی ریجه و بلند نداریم، احساس یأس میکنیم. عملا هر دو گروه، یعنی گروهی که استعداد بلندی دارن زحمت نمیکشن و اون گروهی که یه مقدار استعدادشون پایین تره و روحیه یأس بهشون دست میده، هر دوی این دو گروه باعث میشه به تکامل علمی نرسه. گاهی بنده عرض کردم که اگه صاحب جواهر این تراث علمی عظیم رو می نویسه تا امروز و تا روزی که تا قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف شیعه و فقه شیعه نیاز به کتاب داره، عمده جهتش استعداد ویژه صاحب جواهر نبوده که صاحب جواهر نابغه باشه، عمده جهتش تلاش صاحب جواهر. لذا شما در جواهر میبینید که در مزارعه است در کدوم بابه که ایشون میفرماید که همکنون این مطالب رو در کنار جنازه فرزندم میدید، فرزند جوانم که زارم یک پسرم در او وقت بیشتر نداشته، جوان 18 سالش از دنیا رفته، من الان با خودم فکر کردم که در این حالت کنار جنازه پسرم قرآن بخوانم یک کتاب بنویسم. دیدم نه، نوشتن مطالب علمی ارزشش از قرآن خواندن بیشتر. لذا من در این حالتم شروع کردم به تحقیق علمی و مطلب علمی نوشتن. خب شما اینو بذارید کنار وضعیتی که بعضی از ماها داریم، به اندک مشکلی پیش میاد، به اندک مسئله، من قبول دارم مخصوصا در این جو و امروز با توجه به مجموعه مسائل اقتصادی حاکم در جوامع مختلف، با وضعیت معیشتی یک طلبه جدا فوق ایثار طلبه توی این مسیر بمانم و عرض کنم که زحمت تلاش بکنم. ولی میخوام با توجه به این نکته عرض میکنم که اگه واقعا بخوایم به جایی برسیم، یه تلاش های اینجوری رو میزنیم. یا فاضل جواد مفتاح الکرامه نمیشه تحقیقاً در بررسی اقوال شیعه و بزرگان شیعه، هر فقیری بخواد به اقوال علمای شیعه مراجعه کنه، لا محاله باد مفتاح الکرامه همه مجلداتش کنار دستش باشه. شما بردارید اواخر مفتاح الکرامه رو که مرحوم فاضل جواد هر بابی رو تمام میکنه، ببینید یه جا میمیسه الان نیمه شبه، شب از نیمه گذشته، همه خوابن، من چندین و چند ساعته دارم تلاش میکنم که به این مطلب درسم. گاهی میمیسه همکنون کربلا در محاصره وهابیون است، این لحظه و اون لحظه ممکن است وهابیون به کربلا هجوم کنن، افراد رو بکشن، من وظیفم رو در همین لحظه ای دیدم که مطالب علمی رو بنویسم. و اگر انسان یه تلاش مستمری داشته باشه، رسیدن به قله بلند علمی دیگه براش دور نیست. عرض کردم استعداد تو علوم و حوزه‌ای نمیتونه حرف اول رو بزنه، تلاش بیش از استعداد موثره. یه مثالی دارن انگلیسی ها که خب از خودشون خوشمون نمیاد ولی این مثالشون مثال خوبیه، میگن impossible is impossible، غیر ممکن فقط غیر ممکنه. ما تو دنیا یک غیر ممکن بیشتر نداریم، اونم کلمه غیر ممکنه، یعنی هیچ چی دیگه غیر ممکن نیست. آدم واقعا به هر جا که اراده کنه برسه میرسه، اما به شرطی که معدات و مقدمات چه فراهم کنه. پس وصول به هیچ درجه برای انسان عادی غیر ممکن نیست، نهایت باید واقعا مقدمات چه آدم فراهم کنه. که حالا اگر عرض کردم فرصتی باشه، من در خود سبک درس خوندم، چجوری ما درس بخونیم، چجوری تحقیق کنیم، غیر از به اصول برای قوت و استحکام زیر بنای کار فقهی ما چه چیزایی لازم مراجعه بکنیم، اینا مناسبت هایی دست بده. خب اشاراتی در روز چهارشنبه دیگه هم خواهیم داشت. نکته دومی که من اول خودم رو توصیه میکنم دیگه، بعد توصیه به دوستان نیست، بیشتر برای خودم عرض میکنم، واقعا در کنار مسائل علمی تکیه و توجه به مسائل عملی و سیر و سلوک و مسائل تقوایی. تجربه نشان داده در علوم و حوزه، خلاصه این بزرگان ما اگه یک سری الهامات الهی در کنار زحماتشون نباشه به جایی نمیرسه، و اون الهامات الهی توقف داره برای که انسان در عمل واقعا مقید باشه. گاهی عرض میکنم خصوصا ماها که اگه خودمونم که رو اعتقال میرسته باشیم، مردم اعتقال دارن که طلبه آمده طلبه باشه که دست دیگران بگیرید. شما هر جا به محل خودتون که برید ببینید مردم با یه توجه به شما نگاه میکنن، لذا از شما میدر میخوان، لذا از شما موعظه میخوان، لذا از شما نصیحت میخوان. وقت جدن حیف آدم خودش بیره از قدم جدن برای خودم اول عرض میکنن که آدم حیف خودش در زمینه تلاش نکنه. وقت گاهی مثلا دیگران این توقع رو داشته باشن از آدم که مثلا بیای دست ما رو بگیر. بعضی از رفقا بودن، گاهی خوندم اون شعر ابوالاسد دوئلی رو که شعر بلندی هم هست، بعضی از اشعارش اینه که خطاب به امثال ماهاست، میگه میگه یا ایها الرجل المعلم غیره هلا بدأت لنفسك التعلیم تصف الدواء للاستقامة والظنا کی ما یصح به و انت سقیم و عراک طلق خب رشاده عقولنا عبدا و انتمن رشاده عدیل بود. وقت ملای رومی تو اون مثنوی بلندش همین اشعار همین مضمون اینجور میگه، نفس خود نا کرده تسخیر فلان، چون کنی تسخیر نفس دیگران. تو برو اول خودت در بند ونگهی آهنگ وعظ و پند کن، منبری بگذار بهر خود نخود، ونگهی برگه به منبر تند و دو، تازه سوز دین نگردد دل کباب، دم نگردد گرمی آنی دو. نفس اگه ساخته نباشه حرفا صحبت هم تأثیر نداره. لذا چونی جهت تلاش کنید و جدا عبرت بگیرید. گاهی عرض میکنم انسان واقعا باید احساس خجالت بکنه که نمیخواد به گذشته ها برگردیم، کتاب ها رو شرح حال علما که پر از وقایع عجیبه تو همین زمان خودم. یه روز داری بعضی از رفقا عرض میکردم که یه آدم ایست توی مسیر تهران مشهد توی شهری از ایتای شاهروز اینا، یه قبای کهنه یعنی شما کنار خیابون راه بره، میگه که مثلا آدم دست تو جیبش کنه یه قرون پول داشته. 60 سال یه آدم با حضرت امام ملازم، یکی از معدود کسانی که حالا شد راضی نباشه اسمشو بگم، وقتی به منطقه جماران میرفت اسمشو میگفت همه یه درها باز میشه. تا سال قبل بود در رحمت رو نبو ماجه احمد آقا رو سفر عمرهی ما رفته بودی میشونم آمده بود، به مناسبت ازشون سوال کردم حال فلانی چطوره، چون خیلی تعجب کرد. خب شما از که میشنسیم؟ گفتم دیگه میشنسیم. بعد کس رو دارتان دنبال ما وقتی متعالشون رو بودم صحبت کردیم، ازشون گفتم که خلاصه از این مسائلی که اواخر عمر امام و اینا خلاصه یه چیزی بگو بر امام. ایشون گفت همون دیگه همون روزی که امام همه رو رم دارد تو فرزند کوچه تا آده احمد آقا اینا گفتن نیام که دیگه او حالت محبتی به اینا نباشه، انقطاع الالله باشه، فهمیدن همی بنده خدا آمد. تا به امام گفتیم تمام بود آمد دوم نشست ده دقیقه ایشون تو چشم امام نگاه کرد، امام تو چشم ده دقیقه تو چشم هم نگاه کردن بدون این که یک کلمه حرف بزنن. چون بلند شد از در آمد بیرون، تا آمد بیرون دیم داره اشکاش میریزه. گفتم فلانی چه میگی؟ فرمون دیگه مداوا فایده نداره. اون داره چی؟ گفت خود آقا خواستن که برنم. یه آدم از کجا به اینجا میرسه؟ الان میشون بعضی از اعلام قوم بزرگان از مراجع ما دیگران خلاصه بی آدم به تعبیر بعضی ازشون حلقه ارادتش رو به گوش داد تو گوشه یک شهرش برای خودش یه قبای کرباسی یاد میپوشه و کار میکنه و زندگی شده. بعضی به اینجا برسن، ما که حالا ادعایی که سرباز حضرت حجت که انشاءالله حضور باشه و حضرت نظر عنایتی به اون داشته باشه، ما ها در دنیای مسائل نفسانی خودمون کار نکنیم. بذار عرض میکنم که اینم اول عرض کردم به خودم میگم که واقعا وظیفه در کنار مسائل علمی انسان این بال تقوا و سیر و سلوک رو هم به شکل درست و متین و معقول و شرعی خودش داشته باشه تا انشاءالله بعد با کمک این دوبال بال علم هم بتونه انشاءالله به دیگران هم کمکی بکنه، دست خودش هم بگیره. انشاءالله امیدواریم خداوند به حلامون توفیق بده که به وظایفمون عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.